ساعت 21 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دو مقام ارشد امنیتی افغانستان در یک حمله مسلحانه در قندهار کشته شدند. وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید در کنفرانس اقتصادی در عربستان شرکت نخواهد کرد. ولادیمیر پوتین میگوید برای خروج نیروهای ایرانی کشورهای دیگر نیز باید درباره عدم دخالت در سوریه تضمین دهند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. رئیس پلیس و رئیس سازمان اطلاعات ولایت قندهار در یک حمله مسلحانه در روز پنجشنبه کشته شدند. طالبان مسئولیت این حمله را که تنها دو روز پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی رخ داد بر عهده گرفته است. مقام‌های افغان به رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد گفتند که محافظان در محل برگزاری جلسه‌ای میان مقام‌های ارشد افغان و مقام‌های امنیتی آمریکایی به روی آنها آتش گشودند. گزارش‌های متناقضی هم از سرنوشت فرماندار قندهار منتشر شده است. ژنرال عبدالرزاق رئیس پلیس قندهار یکی از فرماندهان قدرتمند در افغانستان بود که از دشمنان اصلی طالبان محسوب می‌شد، اما همچنین به نقض گسترده حقوق بشر نیز متهم بود. او پیشتر چندین بار از سوء قصد جان سالم به در برده بود. ژنرال آمریکایی اسکات میلر از این حمله جان سالم به در برده، اما دو آمریکایی مجروح شدند. استیف منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید از شرکت در کنفرانس اقتصادی در عربستان سعودی صرف نظر کرده است. آقای منوچین به خبرنگاران گفته در پی صحبت با وزیر خارجه و رئیس جمهوری آمریکا این تصمیم را اتخاذ کرده است. عربستان سعودی به امید جلب سرمایه‌گذاری‌های عمده بین‌المللی برای اجرای طرح‌های کلان اقتصادی مورد نظر ولیعهد آن کشور، همایش 3 روزه‌ای را برای اول تا 3 آبان با عنوان داووس صحرا در ریاض تدارک دیده بود. حال به دلیل همزمان شدن این همایش با پرونده ناپدید شدن جمال خاشقجی و احتمال قتل او در کنسولگری عربستان در استانبول، بسیاری از مقام‌ها و همچنین شرکت‌های بین‌المللی از حضور در این گردهمایی سر باز زدند. آمریکا می‌گوید به حکومت عربستان چند روز فرصت داده تا تحقیقات خود درباره سرنوشت آقای خاشقجی را تکمیل کند و آن وقت واشنگتن می‌تواند درباره اقدامات بعدی خود در قبال این موضوع تصمیم بگیرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه می‌گوید ترغیب ایران به خروج از سوریه مسئله مسکو نیست. آقای پوتین که در یک فرام در سوچی سخنرانی می‌کرد افزود که دولت‌هایی که خواستار خروج ایران از سوریه هستند باید تضمین دهند که آنها نیز در سوریه دخالت نخواهند کرد. دولت روسیه حامی اصلی حکومت بشار اسد در نبرد با مخالفانش است. آمریکا و اسرائیل از جمله کشورهایی هستند که حضور نیروهای نظامی ایران در سوریه را یک تهدید ارزیابی می‌کنند و خواستار خروج این نیروها هستند. تهران میگوید نیروهایش در سوریه به دعوت دولت بشار اسد در آن کشور حاضر هستند و تا زمانی که دولت سوریه بخواهد در آنجا خواهند ماند. حجت الاسلام محمد جعفر منتظری روز چهارشنبه در قزوین تهدید کرد که در صورت حضور بانوان در ورزشگاه‌ها قوه قضایی علیه آنان اقدام خواهد کرد. این موضوع در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های مختلفی داشته. همکارم بکتاش خمسه‌پور نگاهی داشته به همین موضوع.
از نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تا رئیس سابق صدا و سیمای جمهوری اسلامی و تعدادی از جناح محافظه‌کار حکومتی، اظهارات و اخطار حجت الاسلام محمد جعفر منتظری را مورد انتقاد قرار دادند. در بازی تدارکاتی اخیر تیم ملی فوتبال ایران با بولیوی که سه‌شنبه در ورزشگاه 100,000 نفری تهران برگزار شد، تعداد محدودی از زنان به طور انتخابی اجازه حضور در ورزشگاه یافتند که برخی رسانه‌ها از آنها به عنوان بانوان خاصی شامل همسران، خانواده بازیکنان و کارمندان فدراسیون یاد کردند. بنابر گزارش‌ها دختران و بانوانی که خود برای تماشای بازی رفته بودند از ورودشان به ورزشگاه جلوگیری شد و آنها بار دیگر پشت درهای بسته ماندند. و اما در عکس‌العمل به اظهارات و اخطار محمد جعفر منتظری دادستان کل جمهوری اسلامی نسبت به حضور خانم‌ها در ورزشگاه‌ها عزت‌الله زرقامی رئیس سابق صدا و سیمای جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی توییتر نوشت آغاز نقل قول. به صورت زنان و خانواده‌هایی که تفریح مناسب ندارند پنجه نکشید. آیا گناه و خلاف شرع در زندان‌ها کمتر از ورزشگاه هاست؟ پایان نقل قول. فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا همواره از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است امکان حضور زنان در ورزشگاه‌های ایران را فراهم آورند. مهرانگیز کار، حقوقدان و کوشندی حقوق بشر که اکنون ساکن آمریکاست، در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به کوشش‌های بانوان ایرانی در سالیان گذشته، فشارهای جهانی برای احقاق حقوق زنان ایران را کارساز می‌داند.
موضوع حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی به عنوان تماشاگر یکی از مواردی است و گرفتاری‌ها و محدودیت‌هایی است که زن‌ها همواره نسبت بهش معترض بودند، اعتراض‌هاشون جدی بوده، بسیار هزینه براش پرداخت کردند در این سال‌ها و مخصوصاً در این 10 سال اخیر و تا حدودی هم گاهی وقتا به همین صورت گزینشی موفق شده. ولی فشارهایی که از درون ایران هست روی آقایان برای اینکه این اجازه رو از زنان سلب نکنند در حال حاضر ترکیب شده با فشارهای بین المللی از طرف فیفا و همواره حکومت ایران وقتی که فشار داخلی با فشار خارجی ترکیب میشه مجبور هست که یک انعطاف‌هایی در برابر موضوع نشون بده. حالا آنچه اتفاق افتاده همین حضور گزینشی زنان بسیار بسیار اهمیت داره، به زنان اعتماد به نفس بیشتری داده برای اینکه حرکتشون رو ادامه بدن و آقای منتظری در مقام دادستان هم هرچند که گفتن برخورد شدید بشه ولی در حال حاضر میبینیم که مواجه شدن با مخالفت‌های نسبت به نظراتشون درون حاکمیت جمهوری اسلامی.
از سوی روزنامه اعتماد صفحه اول و تیتر اصلی شماره روز پنجشنبه خود را به این مبحث اختصاص داده و با رو در رو قرار دادن تصویر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با دادستان کل جمهوری اسلامی صحبت علی مطهری را که اشکال شرعی ندارد مقابل موضع محمد جعفر منتظری که اشکال شرعی دارد قرار داده است. روزنامه اعتماد نقطه نظر حجت الاسلام محسن قرویان از مدرسان حوزه علمیه قم را هم روز پنجشنبه منتشر کرده که نسبت دادن گناه به حضور زنان در ورزشگاه‌ها را بلاوجه و از نظر فقهی مردود دانسته، هدف از حضور در ورزشگاه را تشویق بازیکنان، انگیزه دادن به آنها و تماشا کردن ورزش خوانده است. از هنگام انقلاب سال 1357 در ایران نزدیک به 4 دهه است که جز در مواردی معدود و استثنایی ورود بانوان به ورزشگاه ها ممنوع بوده است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید. دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
میخواستم به این رژیم بگم با این همه ناامیدی مردم، از این همه فقر و گرونی، این همه مراکز سیغه و فحشا، زندان‌های پر از بیگناهان، اعدام‌های فعلی شما، دزدی‌های کلانتون، دزدان آشنا، فراری، آزاد، نیمه آزاد شما، این همه نارسایی، این همه بدبختی، حالا واقعا فقط درد ما شده ورود زنان به ورزشگاه ها و نگرانی شما از اینکه زمینه گناه فراهم بشه و یا نشه خجالت بکشین. امیدوارم به کمک همین مردم که این همه بهشون تا حالا زور گفتین و ظلم کردین روزی برسه که مردم اقدام کنن و قیام کنن و حکومت قانون و حکومت نرمال در کشور ایران برقرار بشه.
سلام، می‌خواستم بگم خامنه‌ای واسم سعی کرده مثل همیشه در مورد دوران شاه دروغ بگه. همه ایرانی ها میدونن که ما هرچه داریم از شاه و رضا شاه داریم. جمهوری اسلامی جز بدبختی برای ایران هیچی نداشته. دلار 7 تومن شده 19 هزار تومن. زمان شاه ملت کلفتای فیلیپینی و کره‌ای داشتن، الان نان خالی هم سر سفره‌شون ندارن.
شبکه اجتماعی توییتر روز چهارشنبه از انتشار 10 میلیون توییت از ایران و روسیه با هدف دخالت در امور دیگر کشورها به ویژه ایالات متحده خبر داد. به گزارش رویترز این 10 میلیون توییت حاصل عملیات روانی و اطلاعاتی از ایران و روسیه برای دخالت در انتخابات در آمریکا و دیگر کشورها بوده. توییتر با مداخله‌گر نامیدن این توییت‌ها گفته طی دو عملیات سایبری توانسته 3841 اکانت روس و 770 اکانت ایرانی رو شناسایی کنه. محمد زرقامی در همین باره دیدگاه امین ثابتی کارشناس امنیت سایبری در لندن رو پرسیده که میشنوید.
بعد از داستان انتخابات آمریکا اتفاقی که افتاد در سال 2016 و نقشی که در مورد مثلا کارهایی که روسیه کرد روی شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، مثل توییتر، مثل یوتیوب، شبکه‌های اجتماعی در حقیقت مثل توییتر و فیسبوک سعی کردن که این داستان رو یه جوری کنترل کنن، چون قبل از این زیر بار نمی‌رفتن که آیا آره میشه از پلتفرم شما استفاده کرد در جهت خوب و بد، و فقط تمام پلتفرم رو جروی مباحث خوب، استفاده خوب، نمیدونم توسعه دموکراسی و از این دستکارا تمرکز میکنه یا بست کردن افراد. بعد از انتخابات آمریکا این پلتفرم‌ها تحت فشار کنگره آمریکا و خب سازمان‌های مدنی مختلف مجبور شدن که یک ذره دقت بیشتری بکنن در زمینه استفاده از سرویس‌هایی که ارائه میدن به کاربران، و این اتفاق افتاد و این انتشار این حجم بالا در حقیقت دیتا از طرف توییتر یه جور واکنش به این انتقاد هستش. و خب بیشتر هم خواهیم دید این دستگاه‌ها رو، بیشتر خواهیم دید که توییتر، فیسبوک، یوتیوب و این تو موارد بیان و گزارش‌های بیشتری رو منتشر کنن.
در این میون چقدر ایران واقعا توانایی این کار رو داشته که چنین چیزی رو به صورت سازمان یافته و دولتی انجام بده؟
ایران الان در مراحل ابتدایی هستش که بخوایم نگاه کنیم نسبت به روسیه. ولی خب قطعاً بعد از انتخابات آمریکا در سال 2016 خیلی خیلی پژوهش‌های مختلف در مورد فعالیت‌های روسیه در مورد روی شبکه‌های اجتماعی انجام شد. ایران هم از اونها درس گرفته، داره به صورت مستمر اجرا می‌کنه. و حالا این وسط میگم یه سری خطاها خواهد بود، یک سری اشتباهاتی می‌کنن که مثلا باعث میشه که شرکت‌های مثل توییتر یا فیسبوک از طریق این اشتباهات این اکانت‌ها رو پیدا کنن. ولی به مرور زمان ایران بهتر و بهتر خواهد شد.
دقیقاً این اشتباهاتی که میگین چیه که از طریق اونها توییتر تونسته پی ببره که به نوعی اونطوری که اونها گفتن این قضیه از سوی ایران هدایت شده؟
مثال خیلی سادهش تو به این گزارش توییتر برمیگرده. چند ماه پیش گزارش شرکت فایر آی منتشر کرد. اگه تو اون گزارش نگاه کنید می‌بینید که خیلی از این اکانت‌های جعلی که مثلا خودشون میگفتن من در بریتانیا هستم یا در آمریکا هستم، اینا با شماره موبایل ایران باز شده بودن. یعنی با 2098 حالا هر شماره موبایلی برش بود. این یه مثالش. یه مثال دیگه‌ش این بودش که تو چند تا مورد از این اکانت‌هایی که لاگین شده بودن در مورد فیسبوک، میگم چند ماه پیش بسته شد، ایران از آی پی آدرس‌های استفاده شده بود که مربوط بود به شبکه پرس تی وی تو ایران. و حتی مثلا وقتی توییت می‌کردن خیلی از این موارد یا پست‌های فیسبوکی نوشتن غلط‌های امرایی فاحشی داشته، به عنوان کسی که مثلا شما خودتون بریتانیایی یا آمریکایی جا می‌زنید اصلا اینطور غلط‌های املایی یا گرامری فاحش نباید وجود داشته باشه.
آیا راهی وجود داره برای اینکه کنترل کنن این قضیه رو؟
واقعاش واقعا این بازی بیشتر بازی موش و گربه هستش و راهکار مشخصی وجود نداره. و خب میگم دو طرف هی تکنولوژی و هی ابزارهای خودشون رو بروز میکنن و اون طرف در حال مبارزه با همدیگه هستن، ولی شدتش میتونه پایش پیدا بکنه.
شما یه اشاره ای هم داشتین میکردین به اینکه ایران در این میون داره خودش رو بهبود میبخشه و داره تو این قضیه به نقطه های عطفی میرسه، و این چه کمکی میکنه به ایران؟
وقتی که فعالیت روسیه در مورد انتخابات آمریکا بیرون اومد، خیلی خیلی میگم پژوهش‌های مختلفی بیرون اومد. وقتی اون زمان بیرون اومد، من اصلا به یکی از دوستانم گفتم به زودی باید منتظر باشیم که ایران از این کارا انجام بده. به طور کلی ایرانی‌ها کار هکرهای ایرانی در حقیقت در اینجا منظورم هستش، این هستش که کاری که میکنن میرن درس یاد میگیرن از هکرهای کشورهای دیگه، مخصوصا روس‌ها. و خب میگم الان هم در فاز مثلا میتونیم بگیم حد و خطا هستن، در حقیقت یه جایی اشتباه میکنن و به مرور زمان بهبود پیدا میکنن. این هستش که خطاهاشون رو پیدا میکنن، ایراداتی که دارن رو پیدا میکنن و بهبود میدن. مثلا قطعا دفعه بعد اگر حساب جعلی درست کنن، این حسابو به احتمال شماره موبایل در ایران وصلش نمیکنن که به راحتی شناسایی بشه.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با امین ثابتی کارشناس امنیت سایبری در لندن. شما هم میتونید دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112 شماره پیامگیر 24 ساعتی ماست. در ساعت 21:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با سرخط خبرها.